فصل 24. سیاهی شب دامن تیره بر همه جا گسترده بود و هلال ماه خود را به زیر ابرها کشیده بود. فقط چند ستاره در آسمان می درخشیدند. دونا در کنار اسبش ایستاده بود و به دریاچه می نگریست. یک ساحل شنی دریاچه را از دریا جدا می کرد. امواج دریا در برخورد با ساحل شکسته می شدند و از هم می گریختند، ولی دریاچه آرام بود. آرام آرام. آسمان با وجود تمام تاریکیش درخشندگی زیبای نیمه شبهای تابستان را داشت. گاه گاهی موجی کوچک بر روی ساحل شنی می غلطید. زمزمه کوتاهی می کرد و ناپدید می شد و زمانی نسیمی ملایم از جانب دریا موجهای کوچکی بر روی سطح آرام دریاچه به وجود می آورد. گویی این موجهای کوچک هم نمی خواستند آرامش دریاچه را به هم بزنند و به زودی در میان نیهای خمیده اطراف دریاچه پنهان می گشتند. گاهی پرنده وحشت زده‌ای فریاد کنان خود را در میان گیاهان علفی کنار دریاچه پنهان می ساخت. دهکده پورتلیون در آن سوی جنگل و تپه ها قرار داشت. در این محل قایق‌های ماهیگیری در کنار اسکله لنگر می انداختند. ویلیام گفت: ارباب، بهتر است من قبل از این که سپیده صبح بدمد برم و یک قایق پیدا کنم و به کنار ساحل بیاورم. فرنچمن گفت: فکر می‌کنی بتوانی یک قایق پیدا کنی؟ ویلیام جواب داد: بله ارباب، یک قایق کوچک در کنار بندر هست. من قبل از اینکه از گوک خارج شوم تحقیق کردم. دونا گفت: ویلیام دوراندیش است و با تدبیر. او هیچ چیز را فراموش نمی کند. فرنچمن و دونا تا مدتی هیکل کوچک ویلیام را می دیدند که از روی شنهای ساحل به آن سوی تپه ها می رود. اسب‌ها بر روی علف‌های کنار دریاچه می‌چریدند و صدای خرد شدن علف‌ها زیر دندان‌هایشان شنیده می‌شد. درختان شاخه‌های بلند خود را به هم نزدیک می‌کردند تا در گوش هم زمزمه کنند، ولی گویی پشیمان می‌شدند چون به جای خود باز می‌گشتند. یک گودال در کنار دریاچه بود. آنها در آنجا آتش افروختند. شعله‌های آتش به آسمان زبانه می کشید و چوبهای خشک با صدا شکسته می شد. فرنچمن در کنار آتش زانو زده بود و شعله آتش صورت و گردن و دستهای او را روشن کرده بود. دونا گفت: به خاطر می آوری که جوجه را روی سیخ برای من کباب کردی؟ فرنچمن با آستین عرق پیشانیش را خشک کرد و گفت: بله، اما امشب من جوجه و سیخ کباب ندارم و ملاح جوان لاموت باید با نان برشته قناعت کند. آنها در سکوت مشغول صرف شامشان شدند. شعله آتش کوتاه و کوتاه‌تر شد و خاموش گردید و بوی تند دود چوب مدتی در هوا باقی ماند. بالاخره فرنچمن سکوت خود را شکست و گفت: پس دونای عزیزم، تو در قصر ناورون با یک مرد جنگیدی و او را کشتی؟ دونا به فرنچمن خیره شد، اما فرنچمن به او نگاه نمی کرد و نان را میان دندانهایش می جوید. دونا گفت: از کجا فهمیدی؟ فرنچمن جواب داد: زیرا من متهم به قتل شدم و آنگاه مردی را که آن شب با نفرت به تو نگاه می کرد به خاطر آوردم و این را حد زدم. دونا دستهایش را به دور زانوهایش حلقه کرد و به موجی که شتابان به سوی ساحل می شتافت تا خود را نابود سازد چشم دوخت و گفت: زمانی که من و تو به ماهیگیری رفته بودیم و من نمی تونستم قلاب را از ماهی بردارم، خاطرت هست؟ ولی با آنچه من آن شب انجام دادم تفاوت زیادی داشت. در ابتدا ترسیدم، سپس خشمگین شدم و آنگاه سپر را از روی دیوار برداشتم و بعد او مرد. فرنچمن پرسید: چه چیزی تو را خشمگین کرد؟ دونا لحظه ای فکر کرد و سپس گفت: فریاد جیمز که از خواب بیدار شده بود. فرنچمن یک دانه ریگ کوچک را به دریا چنداخت. دایره بیشکلی به وجود آمد و محو گردید، آنچنان که گویی اصلاً موجی به وجود نیامده است. فرنچمن به پشت روی شنها خوابید و دستش را به طرف دونا دراز کرد. دونا به طرف او رفت و در کنارش دراز کشید. فرنچمن گفت: من فکر می‌کنم که دیگر لیدی ستگلوم در خیابان‌های لندن پرسه نمی‌زند. او دیگر از ماجراجویی خسته شده. از این به بعد لیدی ستگلوم یک زن خانه‌دار مهربان خواهد بود و یک روز نوه‌هایش را روی زانویش می‌نشاند و داستان یک دزد دریایی را که از زندان گریخ برای آنها تعریف می‌کند. فرنچمن پرسید: سرنوشت ملاح جوان لاموت به کجا می انجامد؟ او بعضی شبها بیدار می ماند، ناخونهایش را از ناراحتی می جود و مشت بر بالش می کوبد. فرنچمن گفت: در خانه ای در بریتانی زمانی مردی به نام ژان بنوا اوبری زندگی می کرد. شاید او به آنجا بازگردد و تمام دیوارهای اتاق را با تصاویر پرندگان و ملاح جوان کشتیش پر کند. دونا پرسید: خانه ژان بنوا اوبری در کدام قسمت بریتانیا است؟ فرنچمن گفت: در انتهای خشکی. ناگهان تصویری از دماغه و صخره‌های ناهموار در خیال دونا مجسم شد. صدای برخورد امواج دریا به صخره‌ها و فریاد یا اوها به گوشش نشست و خورشید را که خصمانه به صخره ها میتابید و گیاهان علفی را خشک میکرد حس نمود. فرنچمن گفت: خشکی تا مسافتی در اقیانوس اطلس پیش روی نموده است. هیچ درخت یا گیاه علفی نمیتواند در آنجا زندگی کند، زیرا تمام مدت شب و روز باد مغرب به آنجا میوزد. موج‌های کوچک یکدیگر را زیر دامن خود می‌آورند. امواج کفالود دیوانه‌وار خود را به صخره‌ها می‌کوبند و نابود می‌شوند و ترشحات آن مه رقیقی در فضا به وجود می‌آورد. نسیم سردی از وسط دریاچه وزید و سکوت را به ارمغان آورد. ستارگان ناگهان ناپدید شدند. تمام پرندگان به خواب رفته بودند. فقط صدای برخورد امواج بر روی ساحل شنی سکوت را می شکست. دونا گفت: لاموت در دریا منتظر توست و تو صبح آن را پیدا می کنی؟ همینطور است. و تو بر روی عرشه آن می ایستی، سکان آن را در دست می گیری و عرشه را در زیر پاهایت حس می کنی؟ بله. ویلیام دریا رو دوست ندارد. او دوست دارد به ناورون بازگردد. او به خانهش در بریتانی فکر می کند. دونا مانند فرنچمن به پشت خوابید و دستهایش را زیر سر گذاشت. در این موقع روشنایی کمرنگی در افق دمید و باد ملایم شدت بیشتری یافت. فرنچمن گفت: خیال می کنم از وقتی که برای اولین بار دنیا منحرف و فاسد شد و مردان فراموش کردند که چگونه زندگی کنند، دوست بدارند و از زندگی لذت ببرند، برای یک بار دنیای عزیز دریاچه ای مانند این در زندگی هر مردی وجود داشته است. شاید آنجا یک زن هم بوده است. آن مرد خانه ای از نی برای او ساخته است. آن خانه سپس به خانه ای از چوب و سپس به خانه ای از سنگ تبدیل شده. آنگاه مردان دیگری آمدند و زنان دیگری و طولی نکشید که تپه ها و دریاچه ها شکوه خود را از دست دادند. و ما فقط امشب مالک دریاچه و تپه های من هستیم، چون بیش از 3 ساعت به طلوع خورشید نمانده. در پایین پای آنها دریاچه همچون شمدی نقره‌ای گسترده شده بود. آنها از روی شنها بلند شدند و فرنچمن در آب دریاچه که همچون آب یخزده شمال سرد بود مدتی شنا کرد. پرندگان از خواب بیدار شده بودند و در میان شاخ و برگ درختان جنگل همدیگر را دنبال می نمودند. فرنچمن لباسهایش را پوشید و به طرف ساحل شنی رفت. در نزدیکی ساحل یک قایق ماهیگیری کوچک لنگر انداخته بود. ویلیام آنها را روی ساحل دید و پارو زنان به طرفشان آمد. آنها در کنار یکدیگر به انتظار رسیدن قایق روی ساحل ایستادند. ناگهان بلندترین بادبان یک کشتی دیده شد. کشتی به ساحل نزدیک می شد. لاموت برای استقبال از اربابش باز می گشت. فرنچمن وارد قایق ماهیگیری شد و بادبان کوچک آن را برافراشت. دونا احساس می کرد که این لحظه با لحظات دیگر، با آن زمان که او روی دماغ ایستاده بود و به امواج خروشان دریا چشم دوخته بود، فرق دارد. کشتی سمبل گریز بود، در حالی که تاریکی و روشنایی صبحگاهی حاله ای از تصورات عجیب و غریب در اطراف آن ایجاد کرده بود، به طرف افق حرکت کرد. انگار که متعلق به دوران اساطیری بوده و آشنا به نظر نمی رسید. یک موج کوچک بر روی شنها غلتید، آه کوتاهی کشید و خاموش شد. و از آن سوی دریا خورشید همچون گوی آتشینی طلوع کرد.